السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
محمد و لعن الدائم و لعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب بحث ما در کلام بود که بالاخره سابقه بحث کلام در نزد دوستان معلومه که این همه علم کلام رو کلام می نامند اصلا به خاطر همین بحث کلام و تکلم الهی بوده که درگیری هایی که در تاریخ به اصطلاح نگاه به کلام الهی که آیا این خلقی بوده یا قائم کلام نفسی است و قائم به ذات هست یا نه مخلوق بوده و کلام حادث است، این همه درگیری ها و حتی به کشتن ها. اینجا بحث رو از نگاه تفسیری ایشون داره اینجا مطرح میکنه، بیان کردن که کلام ابراز ما فی الضمیر است. البته ابراز ما فی الضمیر مراحل و مراتبی دارد. خدای سبحان در مرتبه کلام ذاتی خودش، خب ابراز ما فی الضمیرش میشه اسماء الهی، از مرتبه غیب به مرتبه ظهور در مرتبه اسماء، خب یه مرتبه است. تو مرتبه در حقیقت خلق از مرتبه اسماء به مرتبه فعل الهی، خب اینم یه مرتبه ابراز است، از اون مکنون وجود به ظاهر وجود، از باطن وجود به ظاهر وجود، اینم یک مرتبه از کلام ابراز است. تو انسان ها هم همین جوری است. انسان خلاصه گاهی توی مرتبه در مرتبه ذاتش بروز و ظهور دارد، یک مرتبه در مرتبه فعلش ظهور و بروز دارد، که حالا هر کدوم از اینها برای بحثی که شد این بودش که وضع الفاظ برای ارواح معنی است. حتی اگر کسی این رو هم قبول نکند مجاز قائل میشه. اگر کسی گفت وضع الفاظ برای ارواح معانی است و غایات است که مجازم نیست، کلام تو هر کدوم از اینا به کار برده بشه مجاز نیست، چون غایتش و غرضش هست که ابراز ما فی الضمیر است. اما اگر کسی گفت که ما وضع الفاظ برای ارواح معانی رو قبول نداریم، وضع تابع تشخیص واضحه و واضح چه سرش میشد این که بعدها مرتبه کلام ذاتی اینها رو به سرش نمیشد، که لذا برای اینها وضع نکرده. فرض که ما بحث رو بر این بنا هم بذاریم، مجازم که بشه بعد، خب با این حال مجاز در اثر کثرت استعمال میشه چی؟ بیقرینه نمیخواد، در اثر کثرت استعمال تبدیل به تعین پیدا میکند و اون هم حقیقت میشود. به این معنا بحث در این، ایشون داشت این بحث رو مطرح میکرد که از این بحث اون وحیی که کلام الهی است برای انبیا رو هم در حقیقت کار بکنن. وحیی که کلام انبیاست، کلام خدای سبحان است برای انبیا، آیا اون مرتبه ای رو که سلام علیکم ورحمت الله، سلام علیکم ورحمت الله، نزل علی قلب کست، اون مرتبه با مرتبه ای که کلام ظاهری لفظی است یکی است، یا اینا مراتبه یه حقیقت است؟ اگر قرآن گاهی دفعی بر پیغمبر نازل می شود و گاهی تدریجی، اون جایی که دفعی نازل می شود با اون جایی که تدریجی است، آیا دو مرتبه یه واقعیت نیستن؟ اونجا که دفعی نازل شد همین الفاظ بود که دفعی نازل شد، میشه الفاظ دفعی نازل بشود؟ امکان داره؟ بله؟ دفع با الفاظی که حتما یکی پس از دیگری باید بیاد که سازگار نیست. اما آیا او غیر از این است؟ نه، غیر از این نیست، اما لفظ هم در اونجا در مرتبه دفع در کار نبوده. پس نگاه این که کلام وحی رو که داریم میگیم مراتب دارد، اون مرتبه رو که پیامبر اکرم تو مرتبه فاوها ربه ما اوها، که در حقیقت اوها الابده ما اوها، اون وحی در مرتبهی که هیچ واسطه ای نیست، با وحی در مرتبهی که جبرئیل واسطه است، یا در حقیقت اون جایی که لفظ در کار است، آیا همین وحی هست یا نیست؟ خب بله. آیا در تمام اینها کلام خدای سبحان است؟ بله. اما آیا اینها همه یه مرتبه هم؟ خیر. آیا اونجایی که یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، همین الفاظی بود که ما هم میبینیم؟ خب اینا هم که ما هم که داریم میبینیم، ما هم که اینها رو میشنویم. یا اونجا وقتی که شنیده میشود اون کلام، اونجا دیگه جای وهم نیست، دخالت وهم، اونجا علم حضوری محض است، اونم کلام است. اگر میفرماید که اذا اراد ان یقول لشیء کن فیکون، این کلام الهی کن است، اینم کلام است یا نیست؟ اینم کلام است. اما این کلام که در حقیقت باعث یکون میشود، که ابراز ما فی الضمیر میشود، ایجاد ما فی البطن میشود، خب این غیر از اون مرتبه است که لفظ در کار است و لفظی در کار نیست. همین ها پس کلام است. و این صدق کلمت الله بر عیسی علیه السلام و بر عالم که در قرآن هم، اینا همه صدق است، حقیقت است، کلام است. اگر کلام است، پس حقیقت کلام مراتبی از خلاص حقیقت رو دارد. اگر قرآن کلام الله هم هست، اگر وحی کلام الهی است، این مراتب در وجود نبی گرامی اسلام با تمام مراتبش اتحاد پیدا کرد. اما هر کسی که تو این مراتب در حقیقت دست پیدا کند، جلو برود، طهارت پیدا بکند، با مرتبی از مراتب او، حافظ قرآن با صورت کلمات و الفاظ کلمات متحد می شود. درست، اینم یه مرتبه کماله. اما کسی که غیر از صورت کلمات، اون معانی این حقایق، معانی این کلمات هم در ذهنش نقش ببنده و به اونها هم در حقیقت مطلع باشد، اونم یه مرتبه است. کسی که به مصادیق اینها، یعنی اون حقایق تعبیری اینها هم مطلع، اونم یه مرتبه است. تازه اینا خودشون صاحب مراتبن هر کدام. خب این نگاه باعث می شود که اگر انسان باور کرد که کلام الهی یه حقیقت متصل است تا خزائن غیب، همین الان، نه فقط در وقت نزول بر پیغمبر، همین الان اینا لفظه و تا اونجا کشیده شده است، اون موقع معلوم میشه که ارتباط با تمام اینها برای انسان امکان پذیره. منتها برای پیامبر اکرم، او موهی وحی به او بود و او واسطه در اظهار اینها شد. اما الان که اظهار شده، قابل در حقیقت چی هستش؟ ارد قابل، ببینید، امکان غیر از این است که الان امکان تحققم بلکی پیدا میکند. این امکان ارتباط با این تمام مراتب هم چی شده؟ امکان پذیر شده و دعوت شده انسان به این مراتب. درسته؟ پس اگر کسی قانع شد به الفاظ، این یه مرتبه ارتباط با وحی هست. اما خب خیلی در حقیقت مثل کسی میمونه که وقتی داره یک کسی باش صحبت میکنه، الفاظ او براش زیبا باشه، کاری به معانیش چقدر این زشته، داره اون حرف میزنه، این همش فکر میشه این لغاتی که به کار برده چقدر قشنگه. درسته؟ کاری به معنا نداشته باشه. یا این کاری به معنا داشت، او فقط نمیخواست الغای معنا بکند، که او از این صحبتش با این یک نتیجه میخواست بگیره، میخواست یک بحثی، یک کاری انجام بشه به او کشیده نشه، همین در حد مفهوم و معنا بماند. خب اینا اگر انسان این نگاه رو بکند، اون وقت نعوذ بالله احساس بکند رابطهش، این رابطهش با قرآن اگر در همین حد بمونه، اونم برای کسی که امکان عبور از این مرتبه هست، براش این چیه؟ این گاهی این چی هستش؟ استهزا میشه گاهی. چطور با یه نفر مقابلش این کارو نمیکنه؟ با یه نفر که مقابلشه چرا این کارو نمیکنه؟ که وقتی الفاظ رو میشنود، شروع کنه الفاظ این رو هجی کردن و الفاظ این رو به صلا فقط مرور کردن، سلام علیکم الله، سلام علیکم. چطور وقتی که الفاظ میشنوه، فقط دنبال این نیستش که با کتاب لغت معانی این الفاظ رو فقط بفهمد؟ چون اینم مقصود نبود، اینم مقصود از گفتگو نبود. درسته؟ اگر کسی در این دو حد متوقف شد، به خصوص اون کسی که امکانش هست، یه بود کسی بیش از این نداره، همین مرتبه هم کماله، همین هم نباید دست داد، نباید تخته کدینم بذاره کنار. اما اون کسی که امکانش بالاترش هست، اگر کسی تو این مرتبه بود، این با کلام الهی چی کار کرده؟ بازی کرده، استهزا کرده، نعوذ بالله. لذا اس اون تعبیر در حقیقت این است که اسقا، اینها تعبیر کلام امیر مومنان علیه السلام این است که اون روایت شریف در نهج البلاغه شاید خطبه متقین هم باشه که تمام وجودشون به کلام الهی گوش میکند. چیه اون روایتش؟ اسقو الیه مسام اقلوبه، اسقو اسقو اون تمام وجود اله، اینم با تضمین اله که دیگه خیلی در حقیقت میل توش خوابیده، تمام گوششون باز است. مسام اقلوبهم یعنی گوشهای قلبشون، ندازه با یه گوش، انگار تمام قلبشون میشه این در حقیقت گوش برای شنیدن. اسقو الیه مسام اقلوب، تمام گوشهای قلبشون. این نگاه البته اون وقت با قرآن با کلام الهی جا داره، ما با کلام بشر دیگر این کارو نمی کنیم که فقط در مرتبه ظاهر باش باشیم، چه برسه حالا با کلام خدا این گونه هستیم. لذا شنیدن کلام الهی، سلام علیکم الله، سلام علیکم، این مرتبه از کلام است، اینم یه کلامه. این دقیقاً مرحوم علامه تا اینجا پیش آمدن، بعد اگر دوستان خواستن این بحث رو دقیق تر و گاهی جدی تر و معرفتی تر هم نگاه بکنن، خب میتونن به این کتاب نبوت از دیدگاه امام خمینی جزء اون دفاتر تبیان دفتر 41 رجوع بکنن. این صفحه بله 441 به بعد، کلام الهی و تکلم حق. خیلی کلمات بلندی از امام اینجا جمع شده، حتما دوستان ببینند که این هم از کتاب طلب و اراده امام هست، هم از کتاب مصباح الهدایه امام هست، هم معارف خوبی رو جمع شده اینجا. کنار خودش رساله ایه در کلام و مراقبه بر این مسئله، هم تکان دهنده است هم خلاصه معرفتیه. ان شاء الله دوستان ببینن، زیادم هست، یعنی شاید یه تقریبا حدود 15 صفحه‌ای این بحث ادامه داره که خیلی خوبه. این یه جا که حتما رجوع بکنید. یه بحث دیگری تو خود کتاب مصباح الهدایه امام هم، یه مقدمهش و خود متنش، اونجا این هم یه بحثی از صفحه 72 به بعدش در مقدمه و خود متن، این هم دوستان رجوع بکنن. همونجور که جلسه قبل ما چی رو مصباح الهدایه، مصباح الهدایه من مقدمش چون مفصل بود اون مقدمشه، 7 صفحه 72 مقدمش، اما مصباحش رو اینجا چون شماره قبلی درست نزده بود ظاهرا مصباح 45 میشه اگر که اون مثلا چیز بود. اون کتاب قبلی هم که به نظر بنده خیلی مهم بود مفاتیح الغیب چی بود؟ مرحوم آخوند بود. همچنین اسفار جلد 7 اینا بحثای کلام رو، کلام حق رو آوردن، بحثای خیلی مفیدیه. و اینجا هم که خود علامه یکی در اینجا آورده که در همین جلد دوم هستیم صفحه 314، یکی در جلد مرحوم علامه جلد 8 صفحه 244 و 245 اونجا رو هم رجوع بکنید دست کلام رو. ایشون یه بار دیگه هم در سوره شورا آورده همون ذیل آیه به اصطلاح مشهوری که تقسیم میکنه وحی رو به سه قسم که ما کانال بشر ان یکلمه الله، اونم جلد 8 صفحه 73، اونم جلد 18 جلد 18 صفحه 73. این چند جا از جهت ارجاع مطلب جا داشت که اینها رو توی مجموعه آدم بیاره، اما خب خیلی وقت گیر میشه و فرصت زیادی میبره. دوستان میتونن برای ارجاعش دیگه به اونجا رجوع بکنن. همین مقداری هم که علامه آورده میتونه یک کدی و یک به اصطلاح زمینه ای رو باز بکنه در کلام که از اون حالت تنگی که ابتدا انسان احساس میکرد خارج بشه. ان شاء الله بعدها اونجاها خودش میتونه با رجوعش، من رجوع کردم اینا رو همرام خوندم، یعنی برای این بحث همه اینها رو خوندم، اما در این حال آمادگیشم داشتم که بگم، اما در این حال میرم خیلی فرصت میبره، همه چی هم آدم دلش میخواد ولی خب همه چی محقق نمیشه. خب دیگه حالا باید بالاخره این کدهاشو اقلا همین مقدار که من بگم اینجا چیزای خوبی هست رجوع بکنید هم خودش خوبه. بعد جلد 8 صفحه 244 و 245، جلد 18 صفحه 73. بله تا انسان ببینید پایین تری شروع هر چیزی تو وجود ما جسمات الحدوث و رحمت البقا، هم وجود ما اینجوریه هم همه علوم ما اینجوریه. لذا کلام هم از مرتبه جسمانی شروع میشه در وجود ما، اما نباید در این متوقف بشه. اگر از اینجا شروع نشه اصلا تکلم برای انسان شروع نشه فهمش سخت میشه. لذا انسانهایی که کر باشند لال هم هستند دیگه، چون اونا که کر مادرزادی باشند چون نمیتونن نشنیدن، نمیتونن در حقیقت کار داشته باشن، حرفا نمیتونن بزنن. خود این که تعبیر زیبایی است که آدم سلام الله علیه معجزش حروف معجم بود، این خیلی کلام زیباییه که معجزه حضرت آدم حروف معجم بود. یعنی ناطق بودن انسان به لحاظ نطق و به کار بردن کلمات، دقت میکنید که بتونه این کلمات مبدعش به حضرت آدم سلام الله علیه برمیگردد، که حروف معجم معجزه چی بوده؟ حضرت آدم. حالا حروف معجم کدام یک از این حروف معجم بوده؟ سریانی بوده؟ به اصطلاح از لغت‌های سابق بوده؟ اونا حالا الان مهم نیست. اصلش این است که باب تخاطب و گفتگو برای انسان با اولین خلق انسان آغاز شده و لذا انسان چون زندگی اجتماعی براش فطری هست و طبیعی هست، حتما احتیاج به چی دارد؟ به نقل و انتقال ما فی الضمیرش داره، تفهیم و تفهم دارد و تفهیم و تفهم راهش کلامه. منتها کلام ظاهری با این حروف، این یکی از نزدیکترین و ابلغ راه هاست، بلیغ‌ترین. تنها این نیست، با دست و با در حقیقت اشاره و با شکل و با همه این هم چی هستش؟ این هم کلامه، این هم جزء چی هستش؟ کلام. ابراز ما فی ضمیرش رو به هر طوری که بکند کلام است. حتی اگر یک کسی لال است با این دستا حرف میزنن، اینا که دیدید که نشون میدن، با این اونم کلامه دیگه، داره اون چه رو که ما فی ضمیرشه ابراز میکنه و طرف مقابل هم چی میشه؟ میفهمد، انتقال پیدا میکنه، اینم میشه کلام. اگر تو مرتبه از عالم ماده بریم تو عالم مثال، انتقال اونجا چه جوریه؟ اونجا ماده نیست، نه دست هست، نه زبان هست، اینها هیچ کدام نیست. قبل از اون که اونجا برید تو عالم خواب حرف میزنید یا نمیزنید؟ ولی زبان در کار نیست، گوش در کار نیست، ولی کن شنیدن و گفتن در کار هست. شنیدن و گفتن در کاملا آدم اونجا میگه، میشنوه، درسته؟ در عالم مثال از اون اوسعه است، این سمع و بصر در کار نیست، این لفظ در کار، این دهان در کار، اما کلام هست. اگر قدرت انتقال در عالم مثال صورت بگیره، که این جزء ظرفیت های وجود انسانه که بتواند بدون این که اون چرا که میخواد به زبان لفظ مادی بیاره و به گوش سمع مادی برسونه مقابلش و او بتونه اینو نزعش بکنه از مرتبه بدن اون لفظش و بتونه به معناش برسه، این چقدر طول میکشه این زمانه؟ اگر تو عالم مثال انسان از قدرت القاش استفاده بکنه، بتونه استفاده بکنه، اینو به کار بگیره، زمان در نوردیده میشه در القاء مطالعه، زمان در نوردیده میشه. اگر تو نظام عقلی این انتقال صورت بگیره، من العقل الى العقل صورت بگیره، اصلا صورت هم در کار نیست، نه زمان در کار نیست، صورت هم در کار نیست. او خیلی خوابهایی که انسان میبینه بعضیش از این دسته که ابتداعا تو عالم مثال، بعضیش از عالم عقل. خب اینا حالا البته همین مرتبط که اینا کلامه، ارتباط انسان با نظام عالم وجود و اخذ از اونجا، اینا کلامه. او متکلم است که بالاست و این سامع است که پایینه، این که میشنوه سامعه، اون که میگه متکلمه. منتها سم همیشه با این گوش نیست، چنانچه خدا سمیع است ولی لا به عالم، سمیع اون لا به عالم، اونم سمع است، متکلم اون لا به عالم، اونجا که عالم خدای سبحان متکلم است، اما در اونجا نه سمع، نه کلام لفظی و غیر مطرح است، نه کلام مثالی مطرح است، نه کلام عقلی، نه هر کدوم یه حدیه، حد دیگه، اونم حد داره دیگه، اونم حد داره برای خودش. کلام الهی فوق همه این هاست، کلام در عالم اله درسته، در اینی که کلام در عالم عقل و کلام در عالم مثال و کلام در عالم دنیا همه فعل حق حساب می شود، در این که همینا فعل حق است، در اینی که همه اینا فعل حق است، درسته؟ کسی نمیتونه بگه که خدا بگه میشه فعلی در عالم باشد فعل حق محسوب نشه، فعل حق است، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، همه اینا فعل. اما غیر از اون است که فعل حق اگر گفتیم بگیم پس خدا ظالم است، دیگه معلومه دیگه، نسبت ایجاد و نسبت اسناد رو که معلومه با هم قاطی نمی‌کنیم. بله بله
خود کلام،
بله دیگه، چرا
پس عالم عقل چه کلام داره؟
دیگه عالم عقل که مرتبه اول فعل خدا نیست، که خدای سبحان مرتبه فعلش خلاصه اونجا و ما امرنا الا واحده است که همه عالم عقل هم یه شأنش میشه. حالا دیگه اینا رو شما باید به تحقیق کنید بعدن. بل بل میفرماید که تا اینجا آمدیم که و من هنایی از هر یا نه پایین ترش بله والذی عندنا من حقیقت الکلام، ایشون حالا این رو داره تحلیل مسئله رو هو ان الانسان لمکانه. اینم یه بحث مهمی است که اگر اجتماع در کار نبود یک انسان در کار بود، کلام معنا نداشت برای انسان. کلام نظام اعتبار تو عالم انسانی، لذا اگر حقیقت انسان لقد جئتمونا فرادا باشه، کلام تو اونجا به چه معنا میشه که در روز قیامت لقد جئتمونا فرادا، فردید شما، درسته؟ در اونجا فرادا میان. حالا این ایشالله تو بحثای بعدی. والذی عندنا، اون چی در عرف ما، عندنا این در عرف ما، من حقیقت کلام هست که تعریف کلام این است که هو ان الانسان لمکان احتیاجه الى الاجتماع والمدنیه یحتاج بالفطره الى جمیع ما یحتاج الى یاد الاجتماع تعاونی. خب میخواد دیگه، هر چی که اجتماع تعاونی میخواد اینم لازم داره هر انسان. و منها از جمله احتیاجاتش چیه؟ تکلم است تو ارتباطات. و قد الجعت الفطرتو الانسان الانسانه ان یسلک الى الدلالت على الضمیر، فطرت انسان رو سوق میدهد به این که ان یسلک الى الدلالت، تا بتونه حرفاشو دلالتاشو على الضمیر بر اون باطنش، اون چیزی که ظاهر بشه، از بتونه باطنش رو ظاهر بکند، الى دلالت علی الضمیر من طریق صوت معتمد علی مخارج الحروف من الفم. خدا چه کرده؟ همینم خودش یک معجزه عظیم الهی است که یه صوت بازدم میاد، این همه تکسرات از این در میاد. تشبیه، یکی از وجوه تشبیه تکسر که در اینی که متکسره ولی واحده، یه تشبیه به بازدم انسانه تو مثلا وجوه کتاب‌های اعتقادی که معرفتی که مثال میزنن که چطور میشه یه چیزی هم واحد باشد هم چی متکسر. میگن بازدم انسان رو ببینید، یه واحد هست یا نیست؟ این بازدمی که واحد است وقتی به تارهای صوتی میرسه، همین بازدم، این همه اصوات و کلمات و این همه غیر قابل احصا و به هیچ حدی محدود نشده، همش بازدم است. که وقتی میگن همه عالم صدای نغمه اوست، که شنیده است چنین صدای یا صدای دراز، یه صداست. و ما امرنا الا واحده، یه کلامه، اما این همه در حقیقت کلماته، یک کلام با این همه کلمات. و ما امرنا الا واحده، اما در این حال این همه کلمات عظیم و که کسی قدرت احسان نداره. که وقتی که اون شخص رفت پیش مادر جابر، رفت پیش امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود چی در دست تحقیق داری الان؟ چون مادر جابر هم مثل خود جابر، جابر ابن حیان، خودش خلاصه اهل معلوم تحقیقات از مادر ورث برده بوده، میگه الان چه پرونده ای دستته؟ میگه دارم تخمگذارا رو، حیوانات تخمگذار رو از حیوانات به اصطلاح پستاندار اسمشون جدا مینویسن، لیست گیری میکنن، تقسیم. میگه آخه تو که نمیتونی تو عمق دریاها فرو بری، تو که نمیتونی به عمق زمین فرو بری، تو که نمیتونی طیاران داشته باشی با آسمان بری، چطور میخوای اینا رو حساب کنی؟ گفت بالاخره به قدر وسع دیگه. حضرت اومدن یه قاعده به تو القا میکنن که اون قاعده همه اینها رو در بر میگیره. اونجا تو اون روایت شریف مرمول هر موجودی که لاله بیرونی گوش داره این استانداره، هر موجودی که لاله بیرونی گوش نداره این داشته، این لاله بیرونیه. میگه اگه اینو نداشت این چیه؟ تخمگذاره. خب اینم بالاخره یه جور بیانه دیگه، اینم خلاصه از یه مبنای دیگری نگاه به عالم. حالا این چرا میخواست زحمت بکشه؟ این از راه علتش خلاص، اینم علت نیست لاله بیرونی، اینم یه حکمته، چون علت نیست یه حکمته. تازه این در مرتبه این فرموده حضرت، به علم حصولی هم فرموده. اگر علم از راه علم حضوری و علت بشه چی میشه؟ در زمان ظهور حضرت دارد که مردم به علم راه پیدا میکنن از راه علتش. و خیلی عظیم میشه دیگه. وقت باب علم ببینید چقدر عالم جای علم هست توش که ما الان مشغول خاکبازیم تو عالم. و وقت تعبیر اینه که سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، همه هستی نه این عالمه که میبینی، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، همه آسمان ها که یه آسمانش این همه آسمانی است که کواکب دارد، زینت لن کواکب دارد، این یه آسمانشه، همه آسمان ها یعنی همه مراتب عالم وجود مجرد و مادی همه تحت تسخیر انسان امکان داره. تعبیر قرآن سخر لکم ما، این رو امکان تسخیرش رو برای شما قرار دادیم، اونجا این تسخیر محقق میشود. وقت معلوم میشه که همه هستی با تمام عرض و طولش در مراتب ارضیش که عالم مادی باشه و طولیش که عوالم مجردات باشه، همه اینها در طریق انسان است، مرتبط با انسان است، بی ربط نیست. هر کدام نقشی برای اینکه انسان به کمال برسن داره، مرتبطن. و الا سخر لکم مفصلات ورز عبس بود. من میخوام علم پیدا کنم به چیزی که فایده نداره، چه فایده داره برای من، چه اثری داره؟ علم ما لا یعنی میشه. حتما اگر این سخر لکم امکان پذیره، پس باید تو کمال من تأثیر داشته باشه، نه نفس علم و دانستنش، نفس اثر و نقشی که تو اون رابطه دارد. اگر ما الان این علم رو پیدا نمی کنیم، معلوم میشه چقدر از کمالات اون محرومی، معلوم میشه چقدر از کمالات محرومی. اینا بالاخره معارفه. بعد میفهم میگه هی نگید قربون چشو باد، میگه من نزده خودم خلاصه میرم دنبال چشو باد، بزنید خلاصه، بزنید خود متنم بریم جلو. بعد میفهم بله وقد الجهت الفطره والانسان ان يسلك الى الدلاله على الضمير من طريق الصوت المؤلى مخارج الحروف من الفم ويجعل الاصوات المؤلفه والمختلطه. اینها رو همه رو چی قرار میده؟ امارات داله على المعان المكنونه في الضمير. خب معلوم التي لا طريق اليها الا من جهت العلائم الاعتباريه الوضعيه. حتما هم باید این وضع اعتباری باشد، و الا من یک کلمه رو به کار ببرم قبلا بر این به اصطلاح قرارداد نکرده باشیم که این بر چی دلالت میکند، خب شما منتقل نمیشید بر اون. من الان بگم مثلا یک کلمه ای رو مثلا که هیچ ربطی مثلا نداشته باشه، سا مثلا فرضه، شما منتقل به چیزی نمیشید، حرف رو میشنوید اما به چیزی این نداره. بگی سا یعنی به اصطلاح حالا به اصطلاح نه اونا نه، اونا خودش وضع تکوینی خودش وضع داره، یعنی آه که میگن همه میفهمن این بالاخره یه دردی دارد، بالاخره یک این همه این وضعش دیگه عمومیت دارد، تو درون همه این وضع شکل گرفته. این اگر وضع صورت نگرفته باشد انتقال صورت، پس قرارداد مرتبط با قرارداد است. منتها این که این قراردادها چگونه شکل میگیرد مبانی مختلفه، این مبنای عام بشه که بالاخره یه قراردادی شکل بگیرد، اما یه مبانی دقیق الهی دارد که میگن واضح بر اینها وضع قرار نمیدهد مگر اینکه چی باشد؟ مگر اینکه خدای سبحان به او در حقیقت ارتباط رو انتقال میدهد بدون اون که خودش بداند، او میشه وضع الهی و وضع قائل وضع الهی هم در وضع. اما الان به اون کار نداریم، اون در حقیقت موکوله، بعد لذا اشتقاقات کبیر قائل میشن، لذا بعد مسائل بر این اون این همه حروفی رو که براش آثار قائلن در همین وضع، حتی اسم یه شخصی رو که میذارن فلان اسم و اسم پدرش چیه، میتونن از این اسم فرزند و به زعم اسم پدر چه قواعدی رو به دست بیارند، همه اینها موکول به این است که اون وضع وضع چی باشه؟ الهی باشه، نه وضع اعتباری قراردادی همجوری از زبان پریده باشه و اتفاق باشه. اون بر اون اساسه که اون هم علوم متفرع بر اون است. خب حالا میفرماید که باید یجعل البر، پس باید متفرع بر وضع باشه. فل انسان محتاج الى تکلم من جهت انه لا طریق له الى تفهیم و تفهم الا جعل الالفاظ والاصوات المؤلفه علائم جعلیه و امارات وضعیه. حتما باید بر این اساس باشه. و لذالک کانت لغات، حالا اینم یه نکته نتیجه خوبی است، میگه هر لغتی وسعتش به مقدار احتیاجات اون جامعه بوده، هر مقدار احتیاج پیدا کردن وضع لغت کردن قرارداد کردن به کار گرفتن. لذا اگر که کسی لغت شناس باشد تاریخ لغت رو تفحص بکند، میتواند بهترین را یه کسی داشت تلویزیون صحبت میگه ما از طریق این به اصطلاح تاریخ نمیتونیم کامل پی ببریم به این که این تاریخ نوشته ها که مثلا واقعا اوضاع چگونه بوده، چون تاریخ ها عمدتا بر اساس دستور نوشته می شد، درباریان در حقیقت پول می دادن تاریخ نوشته می شد، نظر معلوم نیست که تاریخ صحیح بود. اما اون چه که از آثار باقی مانده که دستکاری تو اونا امکان پذیر نیست. یا اینجا الان من این رو میگم، اینجا از بیان علامه استفاده میشه، اگر کسی لغات اینها رو در حقیقت کار بکنه، تفحص بکنه که این لغات دائرش و سعش چقدر بوده، چه الفاظی در اونجا به کار گرفته میشده، همون که تاریخ نوشته چه الفاظی رو داره به کار میبره، الفاظی که به کار برده شده معلوم شده که این الفاظ نیاز اون دوره بوده، جعل شده مطابق این، میشه اون جامعه رو کالبد شکافی کرد با الفاظی که به کار میبردن در اون دوره، که نشون میده نیازهاشون در چه حدی بوده که این الفاظ رو براش وضع کردن. و هرچی این تغییر میاد جلوتر نشون میده نیازها چی شده، نیازها تغییر کرده، یا نیازها چه چیزهای جدیتری بوده، چه تر با همین دایره الفاظ میشه جامعه شناسی کرد که این جامعه، این یکی از کار ایشون میفرماید دیگه، لذا میفرماید جل بر اساس الفاظ بر اساس نیازها بوده و لذا در حقیقت توسعش هم بر اساس نیازها بوده. حالا اگه اینو برگردیم عقب، پس معلوم شد میشه جامعه شناسی کرد بر اساس الفاظی که وضع شده بوده، چون بر اساس نیازهاش اینا رو وضع کرده بودن. بله، نه اون مال حضرت آدم بودن، فقط دو دایره وضع میسازه که اصل مسئله رو آدم سلام الله علیه از جانب خدا آورد، اما حروف موجم ترکیبشون چی؟ ترکیبشون جعل قراردادی بود، اب نداره، لزوم نداره حتما جعلم جعل الهی باشه، وضعم الهی باشه. حالا یه بحث دیگه، الان که نمیخوام اینو بحث کنیم که اینو اثبات کنیم یا اون رو، که شما بحث دارین،
نمیخوام تفصیل باید بدیم، مثلا باید بگیم یه سری لغات داریم
که
به وضع انسانی و
مثلا الان اون مبنا رو ما الان اینجا کار نداریم، الان میگیم اون یه مبناست، جای خودش باید بحث بشه، جای خودش یه مبناست، یه بحثه،
کلام موثره دیگه تو بحث معنای واسه کلام.
این حداقل دیگه، این حداقل، این حداقل است که قطعا همه این رو میپذیرند که این بالاخره کمترین مرتبه است، اما حد اکثرش این است که وضع الهیه، درسته؟ الان رو حداقلی داریم بحث میکنیم که این دیگه، اینو همه میپذیرند که بالاخره یه جعلی بین مردم بوده، حالا این جعل رو خدا تو ذهنشون انداخته یا خودشون قرار دادن، ولی این جعل بوده بین مردم، این این قرارداد بین مردم محقق شده، نمیشده لفظی رو به کار برن که نشناسن، لفظی رو که به کار میبردن جعل میکردن، میشناختن، قرارداد میکردن بر چیزی، و این عرفی هم از الان هم هر چیزی که جدید میشه برش یه لفظی چی میشه؟ جعل میشه، قرارداد میشه بر او و بقیه هم به کار میبرن. بله، بعد میفرماید که ولی ذالک ایزن کانت لغات لا تزال تزید و تتسه به حسب تقدم الاجتماع فی سراته، هر چقدر پیشرفت میکردی اجتماعی نیاز بیشتری پیدا میکرد، لغات بیشتری و تکثر الحوائج الانسانی فی حیات الاجتماعیه، پس لغات میتونن جامعه شناسی ایجاد کنن، لغات و عبارات میتونن جامعه شناسی، یعنی یه کاره، یه راه برای از همین در اصطلاح متن میشه استفاده کرد که شاید کمتر هم استفاده شده باشه، که میشه شناخت که ارتباطات اونها تو چه حدی بوده. خب من اونایی هستن ان الكلام عنی تفهیم ما فی الضمیر بالاسمات المعتلفه الدالت علی بالوضع والاعتبار انما یتم فی الانسان فهو واقع فی ظرف الاجتماع، حتما باید انسان تو ظرف اجتماع باشه و الا جعل و قرارداد چه معنا داره؟ انسان که برای خودش جعل و قرارداد، انسان خودش محافظ زمین خودشو که میدونه، که انسان با اون چیزی که در درونش که آگاه، جعل نمیخواد، لفظ نمیخواد، نمیخواد به خودش بگه این آن است، لزوم نداره، اگر میخواد محافظ ضمیرش رو ابراز بکنه، تفهیم و تفاهم ایجاد بکنه، اون مال جایی است که اجتماع باشد. کلام نفسی لزوم نداره که لفظ هم داشته باشه، این کلام لفظی که با تو نفس انسان با خودش حرف میزنه، اون مال وقتی است که تو اجتماع اومده، کلمات وضع شده، به کار برده، حالا گاهی با خودش هم که داره حرف میزنه، که انه خودش رو مقابل خودش قرار میده، با خودش حرف میزنه، اما اونجایی که کلام نفسی باشه و قبلا هیچ فردی دیگری هم نباشه، انسان تو کلام نفسیش میتونه با صورت مثل خوابی که میبینه انسان، با صورت دهی به مسائل بدون که لفظی رو به کار بگیره، با خودش تخاطب داشته باشه، تخاطب حتما، حتی خود تفکر.
یعنی
چرا؟ چرا؟ مثلا الان شما روز رو تصور میکنی تو ذهنتون بدون اینکه لفظی در نظر
نباشه،
چی نیست؟
روز قابل تصور نیست.
من به شما نمیتونم، ببینید من نمیتونم، من میخوام به شما بگم روز رو تصور، دقت بکنید، من میخوام به شما بگم روز رو تصور کن، باید روز رو بگم، اما شما میخوای روز رو تصور کنی، کلمه روز رو باید به خودت بگی تا تصور بکنی؟ یا خورشید رو در نظر میگیری یا روشنی رو در نظر میگیری، اصلا به لفظ کاری نداره. شب رو که تصور میکنیم، مگه این تو تصور کردن شب حتما باید بگیم شب؟ نه، این تاریکی و خلاصه ظلمت و نبود خورشید و اینا لفظ نیست که، اینا معناست، درسته؟ اینا صورت، اینا تصور میکنی از توش نتیجه میگیری، تصور میکنی الان شبه، پس مردم رفتن خونه، پس منم باید برگردم خونه، اصلا لفظ نیست، با خود داری حرف میزنی، اینا رو هیچ کدوم نمیخواد بگی، تصور میکنی اینها رو بلا فاصله دوم، این حدیث نفس در درونه بدون تفکر، اینا هیچ کدوم لفظ نمیخواد که، منتها ما عوض که عادت کردیم به لفظ، اصلا باورم نمیشه، مگه میشه به غیر لفظم آدم حرف بزنه؟ مگه صحبتی بدون لفظم امکان پذیر تو درون خدا آدم؟
تصور یا مشکل نیست، از طرف فرض شما از مثلا معلوماتتون به مشهوداتتون کشف،
خب بله اونجا هم لفظ نمیخواد،
تفکر کنه.
شما یه گیاهو میبینید، یه گیاهو میبینید که در حقیقت چی شده؟ یه میوه هم افتاده پاش، اصلا بدونه که لفظی به کار ببری، نگاه میکنی میشناسی این میوه، این گیاه، تصدیق میکنی که این میوه مربوط به این گیاهه، اصلا نمیخواد به کسی هم بگی، با خودتی دیگه، مگه باید درس بکنی این میوه است، اون درخت است، این میوه آن درخت است، اینجوری باید بگی؟ آره اینجوری باید بگی؟ تصدیقه دیگه اینا، بابا ما تصدیق بدون لفظ داریم، اتفاقا تصدیق با لفظ ضعفه، یعنی اونی رو که ضعفه قوت نگیریم، چون مجبوریم باید لفظ رو به کار بگیریم، منتها اینقدر این ضعف قوت شده برای ما، اون برش باورمون نمیشه، لذا خدای سبحان حرف زدنش قوله و فعله، خدا با فعلش با ما صحبت میکنه، اصلا با الفاظ با ما صحبت نمیکنه، اگر مجبور شده تو قرآن با ما با لفظ صحبت بکنه، این دیگه ضعیف‌ترین مرتبه صحبت از جهت صحبته، وگرنه تو همین قرآن هم میفرماید اگر معاد رو میخواید، معاد کجاست؟ نگاه کنید به باران از آسمان میبارد، زمین زنده میشود، لفظ نمیخوادین، زمین زنده میشه با باریدن باران، میگه این حیات، کذالک نخرج الموتا، ما هم اینجوری موتا رو چیکار میکنیم؟ این نگاه رو، این اگه کسی تصور کرد تو قبرستان میره با مرده ها حرف میزنه، لفظ نمیخواد با مرده ها، اونا گوش ندارن که بشنون، گوش ندارن که بشنون، تو ذهنش با اینا تخاطب دارد و جواب میشنود.
شما آخه این چیزی که شما میفرمایید، شما چون که لفظ این چیز قومی معنی کرد، فعلا جزء لفظ قرار میگیره، جزء کلام قرار میگیره، شما فرض کنید
اگر...
یه کسی که کره کوره و لاله
بس
ورودی و خروجی نداره، این شخص میتونه فکر بکنه بدون لفظ، بدون دیدن، بدون کلام،
شما این اول کلام رو خلاصه قبل نگاه نکنید، گفتیم اول کلام، گفتیم که انسان در ادراکاتش همچنان که وجودش جسمات الحدوث رومت البقا باید کجا شروع کنه؟ از جسم، اما نه از لفظ، یعنی بچه که هنوز لفظ نمیشناسه و نمیتونه به کار بگیره، اگرم شما لفظ به کار میبری براش، باید کم کم حالیش کنی که این جل یعنی چی، اما حقیقتشو داره، مادرشو که میبینه گریه میکنه، میخواد بره بغلش، حالا بهش بگو این مامان است، حالا این با تا یاد بگیره این مامان است، تا گفتی مامان یادش بده، اما این قبل از اینکه بدانه این مامانه، لفظ مامان اینو، ولی مادرشو میشناخت، اون معناست، لفظم نداره دیگه، هی نبری تو جزئی تر، اصل اونه، این ضعفه، چون ما نمیتونیم تو نظام مثالی انتقال ایجاد کنیم، تو نظام عقلی انتقال ایجاد کنیم، مجبوریم از راه لفظی انتقال ایجاد کنیم، خب اینم البته هنرشو خدای سبحان به انسان داده و این همه کمالات رو قرار داده و من بله اینم از عجایب شده، مرحوم علامه فرماید که از بس که نظام عالم مادی در مقلبه دارد، اگر آخرت رو میخواییم بشناسیم، فکر میکنیم او شبیه اینجاست، چون این اصل اون رو شده، میگه خدای سبحان برعکس میفرماید مثل الجنت مثل الجنت التي وعد اون مثل جنتی که به متقین وعده داده شده، جنات تجری من تحت الانهار، باغهای اینجا، این مثال اونه، نه اون مثال این باشد، اصل چی قرار میده؟ اصل او قرار میده، این رو در حقیقت مثال، ما برعکسیم، ما این رو اصل قرار میدیم، اونو میگه مثل اینه، چون مایی که ما این طرف برامون عب. تو همه چیا این از همون چیزهاییست که خیلی وبال انسان میشه و انسان به راحتی، لذا خدا رو هم اگه میخواد بشناسه، همون میگه خدا باید دوتا پا داشته باشه، دوتا چشم، همونجوری که امام باقر علیه السلام فرمود که پشم فکر میکند که کمال خدا در این است که چی؟
مورچه
فکر میکند که کمال خدا در این است که دوتا شاخک داشته باشه جلوش خدا، اگر این شاخک داشت دوتا شاخک متخیلی بزرگ، این میشه کمال، این خداست. ان لله تعبیر امام باقر اسلام لله زبانیتن، دو تا شاخک داره خدا. ما اینجوری این مثال ماست داره میفرمودا، منتها چه کنه آدم که ببین امام معصوم پیغمبر با ما چقدر سخته با ما حرف زدن، اونها چقدر اون سختشونه و چی میکشن ولی با ما حرف میزنن، تعاملم هیچی هم نمیگن. اینجوری هر خیلی سخته با بچه آدم خواهد حرف بزنه که هیچ نمیفهمه، چقدر سخته. اونا سخت‌تر از اینه که با ما، چون هیچی از اونا ما نمیفهمیم، از حقای همین فقط ماده رو میفهمیم که بخوریم. خودم رو عرض میکنم این خوردنی باشه دست بچه هرچی رو میخواد بفهمه چی اول کنید دهنش تو مراتب اولیه ببینه این چیه. ما هم همین جوریم توی عالم، هر چیزی که میخوایم از معانی برای ما بگم باید بخوریم ببینیم مزهش چیه، بعد بگیم قبول بر. بله اینقدر حرف زدیم. و اما الانسان بله و رو همون لحقه به بعض و انواع حیوان من مال نوعی نه و اجتماع و لهو شیء من جنس صوت، بعضی از حیوانات هم صوت دارن. و اما الانسان فی غیر ظرف الاجتماع التعاونی فلا تحقق للکلام معه. انسان وقتی در محضر خدا قرار میگیره، انسان وقتی در محضر خدا قرار میگیره برای محاسبه، اونجا لفظ در کار نیست، لفظ در کار نیست، چون اونجا اجتماع در کار نیست، چون خدا مقابل نیست. دقت میکنی؟ لفظ در کار نیست. اگر اونجا قول در کار هست، کلام در کار هست، لفظ نیست. ابلغ بیان است در مافز ضمیر انسان و خدا به داد انسان برسد که اونجا دیگه دروغ نمیشه بگی. تا جایی که لفظ در کار باشه دروغ است. اگر کسی در اونجا دروغ میگه اون دروغ وجودشه، لفظ نیست، اون دروغ وجودشه. تعبیر در بعضی جا دارد که این در حقیقت اونجا هم دروغ میگه، اون دروغ وجودشه دیگه، نه لفظش باشد. بله اما الانسان فی غیر ظرف الاجتماع فلا تحقق للکلام فلا کان سما انسان واحد من غیر ای. اگر فرض کنید یه انسان بدون اجتماع به ای من غیر ای شما فرض لم تمس الحاجه الى تکلم قطعا لعدم مساس الحاجه الى تفهم التفاهم و كذلك غیر الانسان مما لا يحتاج في وجود الى التعاون الاجتماعي بل حیات المدنيه. اینا خیلی حرفه کل ملک و شیطان. میگه ملائکه و شیاطین حیات اجتماعی ندارن، چون حیات اجتماعی ندارن احتیاج به تکلم ندارن. رابطه ملائکه و شیاطین با انسان رابطه اجتماعی نیست، این دنبالش بحثه. رابطه ملائکه با شیطان با انسان رابطه اتحادی تو هر مرتبه که ایجاد بشه، نه رابطه اجتماعی. لذا اونجا تکلم نمیخواد. یه بحث بسیار در حقیقت دقیقیه که کدش رو فقط ایشون اینجا داده و گذشته. از اوناست که میگه الله میزنه و در میره، از اونجا زده و در رفته با دوتا کلمه که کل ملک و شیطان، یه دوتا مثال زده. حالا ای خدا پدر و مادر و جد و آبادت و بیامرزه، این همه ملائکت الله، این همه گفتار ملائکت الله با انسان، پس چی میشه؟ رابطه رابطه، وقتی رابطه اتحادی شد کلام کلام لفظی نیست، مقابل نیست. ملک وضع و محاذات نداره در مقابل انسان که بخواد مقابله به گفتگو با کلام بکنه، قرع صوت بشه و تا به گوش انسان. اون وقت معلوم میشه جبریل بر پیغمبر نازل شد یعنی چی. اون وقت و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.